با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. رهبران آمریکا و فرانسه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. یک عضو شورای شهر تهران میگوید نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرفتند در ارتباط با پرونده فساد عیسی شریفی معاون پیشین شهرداری تهران به شهرداری خسارت دهند. و نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی مأمور پلیس راهور را به توهین و ضرب و شتم متهم کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل مکرون و جو بایدن رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا روز یکشنبه درباره موضوعات گوناگونی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه کاخ الیزه آمده که در اولین گفتگوی امانوئل مکرون با رئیس جمهوری جدید آمریکا دو کشور تمایل خود را برای همکاری مشترک برای برقراری صلح در خاورمیانه و به ویژه در خصوص مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز کردند. فرانسه مخالف سیاست دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای و وارد آوردن سیاست موسوم به فشار حداکثری به ایران بود. ساعتی پیش از گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال برجام گفت که این سیاست به گفته او نتیجه عکس داده و جمهوری اسلامی ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. در پی احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، سخنگوی دولت حسن روحانی از عملکرد محمد آذری جهرمی حمایت کرد. وزیر ارتباطات متهم است دستور قوه قضاییه برای اعمال برخی محدودیت‌ها در فضای مجازی از جمله فیلتر کردن اینستاگرام را نادیده گرفته است. این در حالی است که علی ربیعی در پیام اینستاگرامی نوشته که بیش از 100 هزار صفحه در اینستاگرام مربوط به امور بازرگانی بوده و منبع کسب درآمد خانوارها محسوب می‌شوند. سخنگوی دولت حسن روحانی در ادامه نتیجه‌گیری کرده که تعطیلی اینستاگرام موجب بیکاری و فقر حدود 1 میلیون نفر از مردم ایران خواهد شد. شبکه اجتماعی اینستاگرام در حالی در ایران فیلتر نشده که در سالیان اخیر بسیاری دیگر از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر فیلتر شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی خود از این عرصه برای ارتباط با مخاطبان استفاده می‌کنند. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران میگوید در پرونده شرکت رسا تجارت که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی معاون پیشین شهرداری تهران است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرفتند 5000 میلیارد تومان به شهرداری خسارت بدهند. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از کیان معنوی.
محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران میگوید در پرونده شرکت رسا تجارت که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی معاون پیشین شهرداری تهران است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تاکنون پذیرفتند که 5000 میلیارد تومان به شهرداری خسارت بدهند. این عضو شورای شهر تهران در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه شرق منتشر شده تاکید کرده است که مبالغ طلب شهرداری تهران در این پرونده مربوط به سالهای 92-93 است و پرونده مفصلتر و میزان خسارت واقعی بیشتر است. پیش از این نیز محمد جواد حقشناس عضو دیگر شورای شهر تهران اعلان کرده بود که پرونده تخلف عیسی شریفی 1300 میلیارد تومان است. در همین حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، عیسی شریفی قائم مقام و معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا هم شرکت داشته و گفته شده است که به 20 سال حبس قطعی و رد مال به ارزش 480 میلیارد تومان محکوم شده است. پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند. ولی درباره رأی محکومیت احتمالی آنها و میزان تخلفاتشان خبری منتشر نشده است. عیسی شریفی شهریور سال 96 بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس از زیرمجموعه های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت رسا تجارت نیز زیر مجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران به روزنامه شرق گفته است که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و شرکت رسا تجارت در جریان قراردادهایی که 22 هزار میلیارد تومان ارزش داشته مرتکب تخلفات گسترده شدند و پس از 3.5 سال بررسی پشت درهای بسته جزئیاتی در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است. علاوه بر این پرونده در ماهای گذشته مصطفی میرسلیم نماینده مجلس ایران پرونده همچنین پرداخت 65 میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران به یک نماینده مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در شهرداری تهران در دوران قالیباف را مطرح کرده است که از نحوه رسیدگی به این موضوع نیز گزارشی منتشر نشده. محمد باقر قالیباف که در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی است تاکنون درباره این موضوع و همچنین پرونده فساد عیسی شریفی اظهار نظر نکرده است. آقای شریفی در دوران شهرداری قالیباف در تهران مهمترین مدیر معتمد او به شمار می‌رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرای شهرداری تهران در کنترل مستقیم او قرار داشته است.
یک عضو شورای شهر تهران میگوید نهادهای وابسته به سپاه پاسداران پذیرفتند در ارتباط با پرونده فساد معاون پیشین شهرداری تهران به شهرداری خسارت بدهند. از کیان معنوی شنیدیم، اما در همین ارتباط اجازه بدید که نظر یک تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی رضا علیجانی رو در فرانسه بشنویم.
این پرونده البته داره مدیریت میشه به نظرم، چون قوه قضاییه خودش اطلاع‌رسانی نمی‌کنه، همه چیز رو محرمانه نگه داشته و نوک یه کوه یخیه که بیرون زده. آمار و ارقام و عددا واقعا دهشتناکه. 5000 میلیارد تومانی که سپاه پذیرفته، حالا برگردونه تا کنون حدود 1% بودجه کشوره، که مبلغی که به همین آقای عیسی شریفی دوستانش برمیگرده 1/5 این مبلغه. یعنی عددها بسیار بسیار نجومی و عجیبه که وقتی اعداد در این سطح هست هیچگونه اطلاع رسانی داده نمیشه، و این خوب از مسئول بودن سپاه و سپاهیان و اطلاعاتی ها و نیروهای ولایی نزدیک به بیت حکایت میکنه. اما اگه بخوام از نمای نزدیک به داستان نگاه بکنیم که چرا اصلا این مسائل داره رسیدگی میشه و به تعبیر مسئله فساد داره مدیریت میشه، به نظر من دو تا دلیل داره. یکی کمبود منابع و نقدینگی پس از تشدید تحریم هاست که خوب همه اجزای نظام دچار این مشکل هستن و بالاخره باید جیب همدیگه در بیارن. حالا اون کسایی که بیشتر خوردن باید بیشتر بفرازن کشور اداره بشه یا جریان خودشون بی‌نقدینگی نمونه. دومش هم رقابت بانده قدرت و فساد با همدیگه است. این از نمای نزدیکه. اما اگه یه مقدار نمای دورتر و عمیق‌تر ببینیم، ما یه اقتصاد پنهان داریم، همونطور که دولت پنهان داریم، یعنی دولت بیت، دولت سپاه، و اینا برخواسته از وضعیت کشوره، یعنی نظام مطلقه ولایت فقیه که چرخه قدرت و ثروت درش دموکراتیک نیست، بر اساس رانتخاری فضای اجتماعی زیر سرکوب و سانسور. هر کسی که به این گوشه ای از این رانتها نزدیک بشه و بخواد افشاگری بکنه، به صورت سرکارش با دستگاه قضایی و سرکوب میفته. از طرفی نوعی اختلال در نظام ارزشی و پروپاشی اخلاقی مسئولین نظام هم هست. یعنی شما هر رو دست میذاریم، وقتی فساد ساختاری گفته میشه، یعنی گویی حکومت از درون هم دچار فروپاشی اخلاقی شده.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر و فعال سیاسی نزدیک به گروه ملی مذهبی در فرانسه، که با ما گفتگو میکرد. اما اجازه بدید که این بحث خبری و این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر کوتاه. نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی بار دیگر سیلی زدن به مأمور پلیس راهور را تکذیب کرده و در مقابل مأمور پلیس را متهم کرد که به او توهین کرده است. علی اصغر انامستانی روز دوشنبه در بیانیه‌ای سرباز راهنمایی رانندگی را متهم کرده که علاوه بر توهین به او باتوم زده است. اما برویم به روسیه، جایی که سخنگوی کرملین تظاهرات روز شنبه در این کشور را کم اهمیت خوانده و افزوده که شمار تظاهر کنندگان با شمار کسانی که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور حمایت می‌کنند قابل قیاس نیست. آنا رایسکایا جزئیات بیشتری برای ما میگه.
سخنگو وزارت خارجه روسیه میگوید سفیر آمریکا در مسکو احضار می شود تا درباره آنچه حمایت از بی‌قانونی و مداخله در امور داخلی روسیه خوانده شده توضیح دهد. ماریا زاخارووا با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت اشاره به راهپیمایی به سوی کرملین در بیانیه سفارت آمریکا در مسکو را دستورالعمل مستقیم برای نقض قانون می دانیم. پیشتر سفارت آمریکا در روسیه از شهروندان آمریکایی ساکن این کشور خواسته بود از مکانهایی که تظاهرات در آنجا برگزار می شود فاصله بگیرند. واشنگتن تأکید می کند هدف توصیه های ایمنی بوده. همزمان دیپلمات های آمریکایی خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان در روسیه را به شدت محکوم کردند. سخنگوی کرملین این واکنش ها را حمایت صریح از نقض قانون و مداخله حد اکثری در امور داخلی روسیه توصیف کرد. دمیتری پسکوف همچنین با اشاره به گزارش درباره قصر پوتین که به گفته وی دروغ محض و بخش از جنگ روانی است گفت اصل این گزارش احتمالاً به زبان انگلیسی بوده که به نظر می رسد این اتهام دوباره کرملین به ارتباط الکسی ناوالنی با سازمان های امنیتی آمریکاست. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً الکسی ناوالنی را عامل سازمان‌های امنیتی آمریکا خواند و درباره خبرنگارانی که راجع به دست داشتن سازمان امنیت روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی تحقیق کردند گفت آنها صرفاً بر سوی زن‌های غیرقابل اثبات سازمان‌های امنیتی آمریکا مهر تایید می‌زنند. الکسی کینیف تحلیلگر سیاسی معتقد است اتهامات علیه آمریکا ناشی از نگرانی درباره تشدید تحریم است.
اول از همه باید خاطر نشان کنم که نقض حقوق بشر از امور داخلی کشورها نیست، بلکه نقض تعهدات بین المللیشان است و نمیتواند خارج از توجه جامعه جهانی باشد. در این حال مسئولین روس فکر می کنند اگر به گونه ای آمریکا را ناقض قانون جلوه دهند خود را از اتهامات به نقض قانون تبرئه کردند. پوتین از ناوالنی نمی ترسد. ناوالنی احتمالاً به زندان طولانی مدت محکوم خواهد شد تا با تحقیقات جنجالی خود اعصاب مسئولین را برهم نریزد. رئیس جمهور روسیه از مردم روسیه نیز حراسی ندارد، زیرا در برج آج نشسته و متوجه نیست عصبانیت عمومی رو به رشد نهاده و نسلی بزرگ شده که از وی بیزارند. تنها نگرانی ولادیمیر پوتین شکاف بین محافل حکومتی و جنگ قدرت است و برای اینکه جلوی آن گرفته شود، ثروت نزدیکانش باید در امان باشد. آنها به شدت از تشدید تحریم‌ها ترس دارند. و اگر آمریکا و اتحادیه اروپا صادقانه از دموکراسی حمایت می‌کنند، باید تمام کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را شناسایی و تحریم کنند.
شنبه دست کم در 125 شهر روسیه ده‌ها هزار نفر از مخالفان حکومت تجمع کردند. به طور بی‌سابقه بیش از 3600 نفر در شهرهای مختلف و بالغ بر 1400 تن در مسکو دستگیر شدند. مسئولین روس عوامل بیگانه را منشأ تظاهرات دانستند و بر غیرقانونی و کم اهمیت بودن آن تأکید دارند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین یک شنبه به شبکه روسیه 24 گفت کسانی که میخواهند پایه‌های حکومت روسیه را متزلزل کنند موفق نمیشوند، اما به تلاش های خود ادامه میدهند.
اکنون خواهند گفت در تجمعات غیرقانونی افراد بسیاری شرکت کردند. خیر، تعداد کمی شرکت کردند. بسیاری به پوتین رأی دادند و به تغییر قانون اساسی پیشنهادی وی. اگر این ارقام را مقایسه کنید، متوجه می شوید تظاهر کنندگان انگشت شمارند. آنها نیز شهروند روسیه هستند و برای نظراتشان ارزش قائلیم. اما بیقانونی را تحمل نخواهیم کرد و بیشک این تظاهرات نقض قانون بود.
هواداران الکسی ناوالنی در بیش از 40 شهر روسیه برای دریافت مجوز برگزاری تظاهرات برای آزادی وی درخواست کرده بودند که همه جا رد شد. آنها میگویند اعتراض ها ادامه خواهد یافت. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که زن این می رود تابستان گذشته هدف سوی قصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود، پس از پایان دوره معالجه در آلمان و به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. در پایان چند خبر کوتاه. رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به شرایط اقتصادی ایران گفته برخی افراد در مناطق دورافتاده روستایی برای تامین گوشت اقدام به شکار حیوانات میکنند. آمریکا سامانه دفاع ضد موشکی گنبد آهنین اسرائیل را در خلیج فارس مستقر میکند. سپاسگزارم که با ما و این بخش خبری همراه بودید. روزتون خوش.